بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مستحضر هستید، در نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه، تکسب به اعمال محرمه بود. نوع چهارم در طبق ترتیبی که در مکاسب مرحوم شیخ پایریزی کردن، تکسب به اعمال محرم است. قاعده کلی هم هست، تکسب به عملی که ذات اون حرامه و نهی شرع داره حرامه. این قاعده کلی قصه اینه. منتها با این بحث دو جور میشد تعامل کرد و وارد شد. یکی این که فقط به همین اکتفا میکردن، اصل این قاعده که کسب با عمل حرام حرامه، حکم تکلیفی و حکم وضعیش را بیان میکردن و عبور میکردن میرفتن. و اما اینکه چی حرام است چی حرام نیست، این را ارجاع میدادن به ابواب دیگر فقه. منتها در مکاسب طبق سنتی که حالا یه مقداری از قبل از مرحوم شیخ بوده، از قدیم بوده، مرحوم شیخ این را خیلی باز کردن و توسعه دادن، اعمال محرمی که کمتر در جای دیگر فقه پیرامون اونها بحث شده، اونها رو اینجا بررسی کردن. بله، بررسی خود این که این عمل غیبت، قمار، چی حرام است یا حرام نیست، این اولا و به ذات کار مکاسب محرمه نیست. اونی که در مکاسب محرمه هست همینه که بگه تکسب حرامه، به فعل حرام، تکسب به فعل حرام حرامه. اما اینکه چی حرام است چی حرام نیست، این باید بره تو ابواب دیگر فعل. قاعده این بود که کبرا را اینجا بررسی بکنن، که بگن نوع چهارم این است که تکسب به افعال محرم حرام است. همین را توی دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، چند بند بحث حکم تکلیفی و وضعیش را تمام میکردن و مکاسب دیگه همین بود. اما صغرای قصه که ماه و ماهی الافعال المحرمه، این باز به ابواب دیگر فقه موکول و محول بشه. این قاعده قصه بود. اما به دلیل این که افعالی و اعمالی حرام است که عرض شود که در ابواب دیگر بحث نشده، و این که بعضی از این هم ربطش با مکاسب خیلی زیاده، به این دو دلیل این بحث صغروی هم در مکاسب خیلی دامنه پیدا کرده. البته این قصه از همون صدر اول و همون کتب قدما هم به نحوی اینجور بوده، یعنی وقتی مکاسب محرمه رو ذکر میکردن ضمنش افعال محرمی هم رو میآوردن. البته در کلام شیخ این بحث خیلی بست و دامنه پیدا کرده. همه اینم هم نشون میده که دستبندی و طبقه بندی فقه یک ضعفی داشته. یعنی یه چیزای حرامی وجود داره که جاهای دیگه فقه مورد بررسی قرار نگرفته، استطرادن اینجا مورد بحث قرار گرفته. ولی میشه یه ضعفی جاهای دیگه هست که این نیامده، و الا بایستی ابوابی باشه که مثل غیبت، کذب، قمار، چی اینا همه در جای خودش بحث بشه. اینجا فقط بگن آقا تکسب به اون فعل محرم حرامه و سلام. این قاعدش بود. منتها حالا چون این جای دیگه نبوده، اینجا این بحث صغروی استطرادی خیلی مفصل شده. این نکته را قبلا هم گفته بودیم، عرض کردم برای اینکه بعضی دوستان شاید اون اوائل نبودن توجه به این داشته باشن. پس بحث اینجا یه بحث کبروی خیلی جمع و جور داریم، اینه که تکسب به عمل حرام حرامه، تمام شد. یه بحث صغروی داریم که چی حرامه و افعال محرمه چیست. این بحث صغروی فقط اینایی نیست که اینجا آمده، در جای مختلف فقه و افعال محرمه بیان شده. منتها یه چیزهایی که جاهای دیگه کمتر بیان شده یا ابواب فقهی تنظیم نشده که بتونه اونا رو جواب بده، و یا اینکه حالا ربط زیادی با بحث مکاسب و تجارت داره و تجارت در اون اعمال محرم متداوله. یکی از این دو دلیل در واقع بحث صغروی رو اینجا استطرادن آوردن. بله نه نه حکم وضعیش هم دیگه همینجا بحث میشه. نه 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 باید بره توی ابواب دیگه. یا هر الان مثلا منتها بعضی از اینها باب معین فقهی نداره، باید ابوابی رو پای ریزی کرد که اونو جواب بده. مثلا همین مثلا تهمت، نمیدونم غیبت، اینا بابی خیلی نداره، ولذا باید ابوابی براش تأسیس کرد که اینا رو جواب بده. که حالا ما تو اون تأسیس بعضی از ابواب فقهی به شکلی این تنظیم شده و در ذهنمون تنظیم کردیم که این مسائلی که در مکاسب معرمه آمده پوشش میده. یعنی اگر یه وقتی بخوایم تنظیم رو دقیق و جدیش بکنیم با چند باب دیگه در فقه بیاد، این مباحثی که به عنوان صغرای افعال محرم اومده اینا بره در جای خودش و در مکاسب فقط به همین اندازه اکتفا بشه که یحرم التکسب بالاعمال المحرمه، خیلی کوتاه و جمع اجور تمام بشه بره. که حالا این چون این نیست دیگه، ما به همین مسلکی روشی که در مکاسب بوده همه بر همین سبک رفتار کردن. خب حالا این یک نکته بود که برای تذکر دوستانی که شاید نبودن در بحث‌های سابق عرض کردم، و این نکته را هم مستحضر هستید که مرحوم شیخ این بحث افعال محرمه در نوع چهارم را سامانی دادند. قبلا در کلمات مثلا ارشاد کتب شیخ و قبلش و بعدش اونا که ملاحظه بکنید میبینید که در مکاسب محرمه اونا هم استطرادن افعال محرم را، بعضی از افعال محرمه را بحث کردن. این همین موضوعات در کتب قدما هم هست، اما کاری که مرحوم شیخ انجام دادن اینه که کل اینا را روی ترتیب حروف الف با ریختن. این 20 تا مسئله ای که اینجا آمده اینا رو ترتیب حروف الف با ریختن، این افعال محرمه رو روی حروف الف با تنظیم کردن آمدن. و عرض شود که متأخرین از ایشون هم کسانی آمدن در همین ادوار متأخر آمدن یک افعال محرمه دیگری هم که در عصر جدید مورد ابتلا هست اونام رو اضافه کردن. عرض شود که مثلا استنساخ بشری، اون شبیه سازی مثلا، یه چیزا اینجوری هم رو در همین بخش اضافه کردن. بنابراین مرحوم شیخ مثل قدما همه این بحث افعال محرمه رو که اینجا آوردن استطرادیه، همونطور که عرض کردم. علتش هم دو چیزه که عرض کردم، ضعف ابواب دیگر فقهی که جواب بده به اینها، و دوم هم بعضیش هم ارتباط ویژه‌ای که با بحث مکاسب داره. تنظیمش هم تنظیم الفبایی است که در مکاسب اومده، طبق تنظیم الفبا میره جلو. البته بر فرض این که اینها در مکاسب هم باشد میشود یک تنظیمات دیگری ارائه داد که نظم مثلا جدید منقحتری پیدا بکنه، فقط به حروف الفبایی نباشه، ولی به هر حال الان اینیست که به حروف الفبا میره جلو. خب این مقدماتی بود که سابقا هم گفته بودیم، یک تذکار رو یادآوری کردیم. حالا بیایم بحث جدیدی که میخوایم وارد بشیم. تا به حال تا حرف میم رسیدیم که آخرین چیزی که عنوان حرامی که تکسب به اونم حرامه در باب جیم، همون معونت و ظالم بود. با اون تنظیم ترتیبی که بحث کردیم دیگه اینم تمام میشه. حالا وارد حروف حرف نون میشویم. طبق همین ترتیب افعال محرم میرسیم به حرف نون، که در حرف نون هم دو تا چیز اینجا آمده، یکی نجش و یکی هم نمیمه. این دو تا هم در حرف نون اومده. و حالا تا بریم بحث وابونه، خب پس بحث جدیدی که میخوام شروع بکنیم بحث نجش است. بحث نجش مثل اون بحث های قبلی طبعا رو همین ترتیب که به حرف نون رسیده، هم در مکاسب خیلی کوتاه در نیم صفحه مطالبی رو بیان فرمودن. حضرت امام این بحث رو ندارن، مکاسب محرم حضرت امام 7-8 ده تا از این بحث هایی که در مکاسب ایشون بحث نکردن، ولی مرحوم آقای خویی در مثل الفقهای نجش رو بحث کردن، دیگران هم همینطور. و عرض شود که امام ندارن، آقای خویی دارن، در بین رتبه بعدم دیگه اون ارشاد و طالب از مرحوم آقای تبریزی است و دو تا از کتب، حالا دو تا سه تا از کتب معاصرینه که انوار الفقه هست و برای آقای مکارم و مواهبم که آقای سبحانی هست و عرض شود که مهذب احکام هم آقای سبزواری. خب راجب نجش مرحوم شیخ اول کوتاه اونچه که در مکاسب اومده که در نیم صفحه بیشتر نیست عرض بکنیم تا وارد بررسی هاش بشیم. مرحوم شیخ میفرمان که نجش امر محرمی است و طبعا وقتی که حرام بود تکسب به اون هم حرام بود. و دو تفسیر برای نجش کرده اند که دیگران هم آوردن، تو لغت هم به شکلی همین دو تفسیر آمده. تفسیر اول که بیشتر رایج و متداوله این است که کسی داره معامله میکنه، یه فردی که در واقع و در حقیقت نمیخواد این کالا را بخرد، با یک توافقی که با بایع کرده و احیانا بدون توافق، حالا اینش هم دو جور میشه ولی بیشتر اونی که به ذهن میاد اینه که با یه توافقی با بایع و فروشنده اون میره مشتری میشه با یه قیمت خیلی بالایی، عملا دیگران هم وقت رغبت میکنن و میان قیمت بالا میخرن. این ماشین یا این سلعه و کالای دیگر 100 تومن نمیارزه ولی اون میره 150، میگه من خریدار 150 تومنم و با این خریداری بیش از قیمت او دیگران هم به اشتباه میافتند، فکر میکنن بله این چیز خیلی نفیسیه، کالایی است که کتاب مثلا قدیمی نسخه خطیه، اون میاد میگه من اینو 2 میلیون میخرم، همه فکر میکنن عجب این پس مثلا یه خطی خیلی نفیسه چیه، و افراد میان و کسانی هم با همون قیمتهای بالا میخرن در حالی که واقعا این قیمت رو نداره. او با توافق یا بدون توافق دیگران رو به اشتباه میندازه. چگونه؟ با اینکه همینجوری میگه من خریدار بالاتر از خریدار مثلا فلان قیمت هم، شبیه مزایده هایی که گذاشته میشه، شبیه مزایده هایی گفته میشه، گاهی ممکنه تا این مزایده ها یه کسی برای اینکه کارو چه بکنه میاد بدونی که بخواد بخره یه قیمت بالایی میگه، اصولا رقابت رو میاره بالاتر، دیگران هم میان میگن او من بالاتر میگم، همینجوری سر به فلک میکشه این قیمت بدونی که واقعا او نمیخواد بخره، به این قیمت اصلا نمیخواد بخره، ولی با توافقی که با بایع کردن برای اینکه بازارگرمی بکنن او میگه من اینو به 150 تومن میخرم، در حالی که 70-80 تومن مثلا بیشتر نمیاد. این یک معنای نجش است و تفسیر اول اون هست. یک تفسیر دیگر هم این است که نه اینکه بیاد بگه من میخوام بخرم و اینها، بیاد یه تعریف های عجیب غریبی برای این کالا بکنه، تبلیغش بکنه، ترویجش بکنه، مطالبی بگه که واقعیت نداره در این کالا و این موجب ازدیاد قیمت بشه، چیزایی بگه که این قیمت رو ببره بالا، یعنی اینو تبلیغ بکنه دیگه. کالا اینم خیلی رایجه، این تبلیغات دروغینی که برای فروش و در معاملات انجام میشه. این دو تفسیری که برای نجش آمده که در کلام مرحوم شیخ هم هست، از دیگران هم نقل شده. تفاوت این دو تفسیر متوجه هستید دیگه، در قسم اول، در تفسیر اول یه اقدام میکنه برای اینکه دیگران رو بکشونه به اینکه بیان به این قیمتهای بالا اینو بخرن، میگه من خریدارم، میاد پای معامله و دیگران هم میافتن تو رقابت و میان و بعدم فروش میره، احیانا با توافقی هم که با بایع کرده یه درصد هم از اون میگیره. این یک نوع تفسیر اوله که وارد در معامله میشه، یعنی اقدام به خرید میکنه، اعلام خرید میکنه. اما در دوم اعلام خرید نیست، ولی میاد تعریف میکنه که عجب مثلا اسبیه، عجب ماشینیه، عجب فلان جنسیه و این چنین است و چنان و چنان و چنان و همین تبلیغات دروغینی که در دنیای امروز هم خیلی رایجه. اینم تفسیر دومش. هر دو معنا در لغت آمده و عرض شد که حالا اگر ما دلیل لفظی هم برای یکی داشته باشیم بعید نیست الغای خصوصیت بشه و دیگری هم را بگیره. به هر حال یک کاری میکنه با اقدام به خرید، با اعلام به خرید یا با تبلیغ که قیمت این میره بالا و در نتیجه کلاه میره سر این مشتری های بیچاره. این بهش میگن نجش. دو تفسیری است که در باب نجش مرحوم شیخ نقل میکنن و از کتب لغت هم نقل شده و تقریبا همین دو تفسیر آمده. تفسیر اول البته بیشتر رایج. بله یعنی خب نه همیشه معامره نیست. نه 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 نه, نه. معامره توافقه. گاهی توافقه با این بایع نکرده میخواد بازار رو به هم بزنه. نه همیشه نیست. این معامره معنای دقیقش این نیست. بله حالا گاهی توی عربی ها حالا اگر معامله یعنی توافق باشه این همیشه توافق نیست. اگر معنی مطلقه چرا این معامله است؟ عرض شد که چون ببینید هر دو نوع قصه همون جایی که میره میگه من اینو میخرم به 100,000 تومان در حالی که این 50,000 تومان بیشتر نمیاد. همون جایی که نه یه جوری تبلیغ این میکنه که قیمت میاد بالا. دلار دارن میفروشن همونجا میگه من خریدارم 3,000 تومان. سر بازار سر چهارراه میگه من خریدار 3,000 تومان. خب دیگرانم اصلا یه جوری میشه دیگه بازار به هم میریزه. این و نوع دومش هم اینه که خرید نداره ولی یه جوری تعریف میکنه که قیمت رو بیاره بالا. در هر دو شکل از این تفسیر دو نوعه. یه وقتی هست که یک توافقی با بایع داره، شب نشستن با هم دیگه توافق کردن که فردا میایم تو پاساج من این کار میکنم و تو هم این کار میکنی و مشتری هم میاد و قیمت ها رو میاریم بالا. این یه توافق شخصی. گاهی که نه توافق نیست، روی انگیزه های دیگه این کار میکنه، از جمله همین انگیزه که میخواد بازار رو به هم بزنه. برای اینکه بازار رو به هم بزنه میاد و تبلیغات اینجوری میکنه که قیمت دلار رو بره بالا یا اونو مثلا میکنه. حالا چه جورم تبلیغ بکنه اونش هم خیلی نداره. گاهی تبلیغ میکنه یعنی میاد میگه که این جنس خیلی مرغوبه. یه وقتی میاد یه جور تبلیغ میکنه که بازار رو خیلی خراب نشون میده که طرف بیاد و اینو با قیمت بالا بخره. ایناش خیلی فرقی نمیکنه، همش مثل همه. حالا این در شخص ثالثه، ولی اون بحثی که در انوار الفقهاء آخر آوردن اونم نکته خوبیه. اینه که به طور کلی این تبلیغات دروغین این خودش میشود حتی خود شخص انجام بده. حالا تازه این تبلیغ دروغینی که اینجا انجام میگیره، اینجا فرض اینه که فرد دیگه انجام میده. بله ممکنه گاهی خودش بیاد این تبلیغ دروغی را بکنه. اونجایی هم که دیگری انجام میده گاهی کار فردیه، گاهی نه یه مؤسسه است. الان مؤسسات تبلیغی هست دیگه، یه مؤسسه است، تشکیلات برای اینکه تبلیغ کالاها بکنن، یا سایت زده و در اونجا تبلیغ میکنه، یا روزنامه منتشر میکنه، یا یه شبکه گذاشته. اینا همه هست دیگه، لازم نیست دیگه. حالا این الان ما که اینجا میگیم تو این فضای قدیم نج گفته میشه، همه ذهنا میره به سمت اینکه یه فردی حالا دو نفر سه نفر شخصی داره اقدام به این میکنه، اینا مستقیم. ولی به نظر میاد که این از لغوی حالا لااقل تنقیه مناطش دیگه، اون فرق نمیکنه فرد این کار رو انجام بده یا یک شرکت این کار رو انجام بده، یک مؤسسه. این یک. از نظر دیگه این کار مستقیم فردی بیاد انجام بده یا اینکه نه مستقیم انجام نداده، عرشبت که غیر مستقیم از طریق این رسانه های گروهی و ابزارهای تبلیغاتی میاد تبلیغ دروغی میکنه یا قیمت را بالا میاره. این فرق نمیکنه، همش مثل همه دیگه. بلکه اینجایی که کار رسانه‌ای وسیع باشه یا کار مؤسساتی باشه، این به طریق اولا این هرچی در راجع به اون بگیم در مورد اون هم جاریه. این دو تفسیریه که در کلام مرحوم شیخه، و مرحوم شیخ میفرماد که به تفسیر اول که این حرام است به دلیل هم یکی دو روایتی که در این بحث آمده، هم به دلیل اینکه این غش است و عرض شود که تلبیس و عرض شود اضراره. این سه تا عنوان میگن این هم غش در معامله است و هم تلبیس است و عرض شود که تلبیس است و هم اضراره. میگن این داره غش در معامله است و عرض شود که پنهانکاری و مخفی کردن حقیقته و همین که داره به کسی ضرر میرسونه، ولذا به این مستندات این کار حرامه. و به خصوص اونجایی که مواطات و توافق باشه. تو اون تفسیر دوم هم میگن همینطوره، گرچه در اونجایی که موافقت و توافق قبلی نباشه، همینجوری داره حرف میزنه، اون میگن آنها شاد بعضی از این عناوین در اون جاری نباشه. علاوه بر اینها کذب هم عنوانی است که اشاره به شده در عدل نبله. بله معلوم نیست، اون غشه بیشتر دیگه، اون معلوم نیست نجس، این غیره، اون غشه، اون غشه. عرض شود که این، حالا الان میخواستم این را تأکید بکنم، ببینید این فرمایش کوتاه مرحوم شیخه که دو تا تفسیر رو ذکر میکنه، بعدم میفرمان اشکال داره، در ادله هم همین چند جمله‌ای که عرض کردم. در شما وقتی که کتاب ها رو حالا مراجعه بکنید، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و تا حدی هم در کلمات آقای سبحانی اونها با این مقوله خود راحت تر برخورد شده. گفته شده این نیست که همیشه این عناوین محرمه اینجا باشد و اینها، ولی در انوار الفقاهه خیلی جدیتر با این موضوع برخورد شده و در غالب افرادش گفته شده این کار حرامه. این تفاوتیه که حالا مقدار بین این طرف و مثلا اون هست. یک نکته دیگه هم توجه داشته باشید که گاهی این کار که انجام میگیره منجر به معامله میشه، گاهی نمیشه. اینم خیلی اثر میذاره در این استدلالات بعد. گاهی حالا این تبلیغی که کرده منجر معامله میشه، گاهی منجر معامله نمیشه. و نکته دیگر هم که حالا در مقدمه بهش توجه داشته باشید اینه که عرض شد که این همینطور که اشاره هم کردم، این تبلیغاتی که تو عصر جدید خیلی رواج داره، این هرچی راجع به این نجش بگیم در مورد اونم هست. این تبلیغاتی که برای کالاها میشود و موجب افزایش قیمت میشه و امثال اینا، هر چه در باره اون بگیم الان در این مورد نجش بگیم شامل اونم میشه. ولی بحث یه بحث خیلی قدیمی فردی یه گوشه کنار نیست، بحث زنده ایست که در واقع روحش همین اقدامات تبلیغی است برای افزایش قیمت و جذب مشتری. توجه کردید؟ اینم از این جهت این بحث این اهمیت رو داره، ولی زنگ وجوهی که اینجا بررسی میشه یک ابعاد وسیعی داره و دنیای امروز هم مورد ابتلاه. حالا اگر میخواست تنظیم امروزی بشه، باست اینجوری گفته بشه تبلیغی، تبلیغا، اقدامات عملی یا تبلیغی برای بالا بردن قیمت. اینجوری این بحث مهمه، اقداماتی انجام بشه برای بالا بردن قیمت. حالا یا در عمل میگه من خریدارم، میره تو مزایده شرکت میکنه، نمیدونم چنین، همین شرکت در این مزایده هم از همین قبیله، یا اینکه در عمل نیست، در گفتاره، اونم حالا مستقیم، غیر مستقیم، رسانه‌ای یا با شکل عادی یا شکل هنری، اینا همش در همین بخش قرار میگیره. عمده استدلالاتی هم که میشه، غیر از حالا یکی دو روایت ضعیف که کلمه نجش درش آمده، عمده استدلالات همه این بحثا رو میگیره. اقدامات عملی یا تبلیغی در راستای افزایش قیمت و بالا بردن قیمت بیش از اون چه که واقعیت داره. بدونی که قیمت رو بالا بره، نه اون مانعی نداره، اون مشمول این بحث نیست. حالا اونم در ادامه اشاره هم به اون میکنی، ولی اون نه، اون که تبلیغ میکنه برای اینکه رغبت افراد اضافه پیدا بشه، اگر درش دروغ نباشد و اینها، یه نوعی مبالغه است یا اطلاع رسانیه، نه اون مانعی نداره. اطلاع رسانی میکنه همراه با یه نوع مبالغه‌ای که در حد کذب به شما نمیاد، که این خیلی رایجه، این مانعی نداره. توجه کردید؟ شعری میخونه، نمیدونم چیزی میخونه، اون مانعی نداره. اینم یک، اینا حالا نکات مقدماتیه که دارم عرض میکنم. یکم اینه که ایشون هم مطرح کردن در صحبتشون، اینه که اگر کسی خود او مقدمه بر اینها بشه، اینم اونجایی که خودش داره کلاه سر دیگری میذاره، این عرض شود که غشه، یعنی یه جوریش میگه اون غشه و مصداق غشه، اون قطعیه. اما حالا بحث اینه که دیگری هم این کار رو بکنه، این غش به حساب میاد یا نه، که حالا باید بحث بکنیم. اینم بعضی نکات مقدماتی است که در بحث توجه بهش خوبه. خب حالا ببینیم که بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ رو عرض کردیم و یه مقدارم دو تا تفسیر و حدود و جوانب مسئله روشن شد، حالا ببینیم که ادله حرمت این عمل، حرمت نجش و عرض شود که اقدامی که میکنه برای بالا بردن بیش از حد قیمت و ناروای قیمت، این حرامه یا حرام نیست. عرض شود که چه در تفسیر اول چه در تفسیر دوم، چه اونجایی که توافق باشه چه نباشه، شکلش هم حالا چه شکل فردی یا تشکیلاتی باشه، با وسائل معمولی یا با ابزارهای پیشرفته باشه، ایناش فرق نمی کنه. حالا راجع به در فروعاتمون ما چند تا مسئله رو میاریم که حالا مزایده و تبلیغات و نامی که حالا اینجا گفتیم به خود بهش میپردازیم انشاءالله. نه اونا فرق نمی کنه. این که کسی بیاد اینجا یک خانه‌ای بسازه، بگه که من اگه کسی بیاد خونم بسازه مثلا اینقدر چی میکنه، پول میدن، این درصد رو میدن، اونم ظاهرا میگیره، یا لفظ میگیره یا با تنقید من فرق نمی کنه. نه همش همینه. حالا دیگه اینا همه مشمول بحثه دیگه، حالا حکمش حالا بحث میکنیم. خب ببینیم ادله حرمت این عمل این نکته هم رو عرض بکنم که تناسبش هم با طرحش در مکاسب محرمه معلومه دیگه. تناسبش اینه که کسی میاد اجیر میشه که این کار رو بکنه، یعنی به خاطر این کار پول میگیره. مثل اینکه فردی میذاره اونجا برای اینکه تبلیغ بکنه، حالا میاد با چند نفر قرارداد میبنده که شما وقتی که من اومدم بازار این جنس ها آوردم تو بازار، شما بیاد بگید که من اینقدر میخرم، من اونقدر میخرم. همه همکاسه های خودش هستن، ولی یه پولی از اون میگیرن، درصدی میگیرن، این متعارفه. میگه بیا قیمت رو ببریم بالا، هر چی از این 100 تومن بردی بالا 10 درصدش مال تو. در واقع داره این عمل را داره مبنای کسب قرار داده، به این تناسب اینجا آمده. یا این تبلیغات را برای او انجام میده به دروغ برای اینکه پولی به دست بیاره. این طرح نجش در مکاسب محرمه تناسبش اینه، یعنی قرارداد داره برای اینکه پولی بگیره، به این تناسب اینجا آمده. و تا حالا ضمناً میگیم حالا اگر این قراردادم نبود چی مثلا؟ بله حالا اون حالا کلمه نجش اونا نمیگیره، ولی حالا باید ببینیم حالا اینجا یا جای دیگه اونم رو باید بحث بکنیم. بله اون طرف هم هست دیگه، این شخص میره با کسی که مشتری هست توافق میکنه برای اینکه حالت مناقصه ای درست کنه، این قیمت رو بیارم پایین بدبخت بکنه این بنده خدا بره دیگه. همینجور میشه دیگه، یه ماشین یه خونه داره، یه جوری حالا بنگایا اونا مثلا میذارن تو سرش که این بدبخت بیچاره اصلا از زندگی هستی ساقط میشه. حالا اینم هست دیگه، تو این کار بنگاهی آنا الان این هر دو طرفش خیلی مورد ابتلا هست، هم نجش گاهی اصلا خود بنگاهی ها میگه که من خریدارم، گاهی هم میاد میگه که من خریدار اینجوری دارم، اونم نوعی ملحق به نشه. اینا رو حالا همه من گذاشتم در فروعات بهش اشاره بکنم، ولی تقریبا همش یک اشاره در مقدمه شد. همه اینا نشون میده که این مسئله مهمیه و بازار همیشه دست و پنجه با این پدیده های مخرب اقتصادی نرم میکنه، این رواج داره. و حالا این رو با بحث بکنیم. یه خود البته هم مرحوم شیخ در نیم سفر عبور کرده، دیگران هم همینطوره. ما بحث رو تا حدی حالا باز میکنیم ببینیم چقدر میشه. خب با این مقدماتی که عرض کردیم، ادله حرمت عرض شود که نجش را با این تفاصیلی که عرض کردیم میخوایم بررسی کنیم. اولین دلیل دو تا روایت، دو یا سه روایت هست که در باب 49 از ابواب آداب تجارت آمده. این مکاسب، این من عرض کردم که اگر کسی به وسائل میخواد بخره یا عرض شود مراجعه بکنه، برای اینکه جامع وسائل و مستدرک رو با هم داشته باشه، همین چاپ 21 جلدی شد دیگه، بله 22 جلد. این وسائل را در 22 جلد انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده که خصوصیت این وسائل اینه که بالاش وسائله و پایینم هر باب مرتبط با اون باب از مستدرک روایات پایینش آورده. اون زحمتی که سابق داشت که حالا بالاخره اول آدم وسائل رو ببینه بعد همون باب رو در مستدرک ببینه، حالا چه در کتاب چه در نرم افزار، این الان تو کتابش رفع شده، نرم افزارش که نیومده. و این 22 جلدیه که حالا ابواب آداب، ابواب تجارت و مکاسب، اون این جلد ما همون جلد 15 این وسائل هاست. همیشه من میارم و میارم، اون جلد 15 است. حالا در جلد 15 ابواب آداب تجارت، حالا ابواب ما یکتسب و به غالبا ما مورد مراجعمون بود در باعثای دیگه، ولی این کتاب نجش در ابواب آداب تجارته، یعنی کتاب تجارت و مکاسب که در وسائل شروع میشه، اول ابواب ما یکتسب و به هست، بعد ابواب آداب تجارته، بعدم ابواب دیگه میاد. این دو تا دوسته روایت در ابواب آداب تجارت باب 49، باب 49 از ابواب آداب تجارت جلد 15 از این وسائل هایی که عرض میکنم، چاپ جامعه مدرسی، انتشارات جامعه مدرسی. در اون باب 49 کلن هم 3-4 روایت نیست، روایت فکر میکنم دوم و چهارمش باشه. در این دو روایت اومده که یکیش اینه که پیغمبر اکرم نهی کرده از نجش، این روایتی که سند نداره، سند مقطوع است و مرسل و مقطوع است و ضعیف، که پیغمبر نهی کرد از نجش. یک روایت هم داره که لعن الله، بازم اون حالا از پیغمبره یا یک از معصومین دیگه است، داره که لعن الله و ناجش و المنجوش له، خدا لعنت فرستاده است بر کسی که نجش بکنه و اون شخصی که برای او داره نجش میشه. یعنی اینا با هم توافق کردن، این میگه من بالا میخرم، با توافقی که انجام داده میگه خدا لعنت میکنه هم اینی که داره این تبلیغ میکنه، داره اقدام به بالا بردن قیمت میکنه، هم اون آقایی که بنا سود ببره، یعنی فروشندهی که بنا سود ببره، میگه لعنت بر هر دوشون. این دو روایتی که در باب 49 آمده. و یک روایت دیگر هم در کلمات آی سبحانی هست که از سنن بیهقی اون از اهل سنت نقل کرده. مجموع دو یا سه روایت با اون که به حساب بیاریم، سه تا روایت هست که دو تاش در همین باب 49 آمده، یکیش هم از کتب عامه نقل شده. و اینها البته ظهورش در حرمت نجش از لحاظ دلالی ظهور قویه، هر دو سه روایت، برای اینکه در یه روایت نه نبی و عن نجش قریب به این مزامینه که ظاهر این نه اینه که حرامه، در یه روایت هم داره که لعن الله، خدا ناجش رو لعنت کرده، که این لعنت هم ظهورش در اینه که کار حرامه. بنابراین از دلالت یا عنوان نهیه یا عنوان لعنه و هر دو ظهور در حرمت داره و محل تردیدی نیست. عنوان نهیش هم که آمده دیگه همون تفسیر اول بیشتر گفته شده، ولی تفسیر دوم هم بعضی گفتن. اما مهم مشکلی که در این دو سه روایت هست همون بحث سندی این روایاته. این دو سه روایت سند معتبری نداره. تصحیح اینها شده است در کلمات کسانی که قائلن به جبر ضعف سند به شهرت، به اینکه اینا برای اینکه سند نداره، اما چون فتاوا مطابق این هست، شهرت فتوایی داره، جبر ضعف سند به شهرت فتوایی این چیزیست که ادعی بهش معتقدن. میگن از نظر فتوایی این شهرت داره، فتاوای مشهور مطابق با این روایات داده شده. و عرض شود که کسانی مثل همین صاحب انوار الفقه ها همینو گفتن. خب این بحث جبر ضعف سند به شهرت بحث کبروی است. اگر کسی در مباحث اصولی گفت که جبر ضعف سند به شهرت صحیح است، خب اینجا جاری میشه، اگرم نه که نه. بنابراین یه بحث کبروی داره که ما در بحث کبرویش علل اصول این را قبول نداریم، ولی در یه موارد خاص با یه شرایطی قبول داریم. یک بحث هم این است که این شهرت در اینجا هست یا نیست، که ظاهرا این قول مشهور هست، یعنی در کلمات قدما این آمده است که یحرم النجش. ولی نکته سوم هم اینه که بنابراین اگر کسی این کبرا را بپذیره که جبر ضعف سند به شهرت میشه، اینجا شهرت هم داره، یعنی فتوای مشهور قدما ظاهرا بر همین بوده، اون وقت میگه اینجا این روایات رو ما باید قبول بکنیم، چون عمل مشهور به اینها و فتوای مشهور طبق این روایات مشهور قدما، این میگه این روایت معتبره و روایت میشه معتبر. اما اگر کسی نه، اون کبرا را نپذیرد، که جبر سند به شهرت را نپذیرد از کبروی، که بعیدم نیست که ما علل اصول رو نپذیریم، یا اینکه بپذیرد اما بگه که این فتوای مشهور ما مطمئن نیستیم مستند به این روایاته، چون اگه این روایات هم نبود قابل این بود که بگیم رو طبق قواعد کلی همینا بگیم حرامه. این نکته دوم مهمه، یعنی حتی اگر کسی بگه که نه من قاعده جبر سند به شهرت را قبول دارم، جبران میشه ضعف سند به شهرت، اما باید احراز بشه که این مشهور به این سند عمل کرد، به این روایت عمل کردند و فتوا دادند. این محرز نیست، برای اینکه ممکنه بگیم فتوای مشهور به این مطابق این روایات به خاطر اون است که قواعد کلیه هم همین را میگه، بنابراین میشه بگیم خود روایت معتبر بشه و تفاصیل روایت هم را بگیم عمل میکنیم. شاید به خاطر اینکه روایت ضعیف دیده، به این اعتماد نداشته مشهور، اما چون دیده این مطابق قواعد مثلا ازرار غشه و امثال اینها، طبق اون اومده این فتوا رو داده. بله؟ بحث لازمه ولی نمیشه به دست آورد. اون فتاوا خیلی چیزی نیست که به دست بیاره. تازه استنادم اگر کرده باشه، عرض شود که اون فتاوای کتب قدیمی که بیشتر فتوا داره و اونا مهمه، خیلی استنادات رو نداره. این بله، عرض شود که این روایات به این شکله. بنابراین حالا این دو سه روایت ضعیف رو خیلی نمیشه ما مستند قرار بدیم، به خاطر اینکه استناد مشهور به اینها به عنوان دلیل قطعی قاطع محرز نیست. حالا تا بریم اون ادله دیگه که طبق قواعده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.